أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. نکته دیگری که درباره نماز آیات تذکر بدم به صورت کوتاه این است که نماز آیات به دو صورت می شود خونده شود، در هر رکعتی از این دو رکعت باید 5 تا رکوع به جا آورده بشه و قبل از رکوع اول سوره حمد باید خونده بشه یا یک سوره کامل میخونه و میره رکوع. برای رکوع بعدی هم باز به همین ترتیب تا پایان. این یک نحوه است. نحوه دوم اینه که سوره حمد رو قبل از رکوع اول میخونه و یک سوره از سوره های قرآن غیر از سوره های سجده دار، آیات سجده واجب، غیر از اونها یه سوره رو 5 قسمت میکنه. لازم هم نیست 5 قسمت مساوی باشه، حتی میتونه مثلا آیه لم یلد و لم یولد رو به 2 قسمت بکنه، به این لم یلد بگه و رکوع بره و بعد لم یولد بگه یه رکوع بعدی بره. اگر 5 قسمت بکنه و هر قسمت رو پیش از یک رکوع به جا بیاره، این هم مانعی نداره. ترکیب این دو هم بلا مانعه که در این رکعت به این صورت، در رکعت بعد به صورت دیگه، یا حتی در یک رکعت مثلا برای رکوع اول یک حمد سوره میخونه، بعد برای رکوعهای بعدی، البته اگه سوره به پایان رسیده، باید قبل از رکوع بعدی حتما حمد رو بخونه. یکی از اشتباهاتی که بعضی ها میکنند و متعدد سوال کردند از ما این است که یه حمد میخونن با یه سوره میرن رکوع، بعد برمیخیزن بدون اینکه حمد خونن یه سوره دیگه میخونن میرن رکوع. به این صورت اگر کسی نماز خونده باشه و در یادگیری مسائل شرعی به اندازه کافی تلاش نکرده باشه که میشه جاهل مقصر، نمازهای آیاتی که خونده باطله و نیاز داره که اون نمازها قضا بشه. طبق فتاوایی که بالاخره هست باید این کار انجام بشه. اما اگر کوتاهی در یاد گرفتن وظیفه نداشته و اشتباه فهمیده بوده، رساله رو خونده بوده، یا مثلا فرد مورد اطمینانی مسئله رو گفته، این بد فهمیده، تا اینجا اگر به این صورت نماز آیات خونده نمازش صحیحه، از این به بعد باید مراعات کنیم. خب اما عرض کردیم که امام مجتبی صلوات الله علیه در هنگامی که یاد مرگ میرفت یا خودش به یاد مرگ میافتاد، حالت بکا به اون حضرت آرز میشد. همینطور مراحل پس از مرگ. گفتیم این نتیجه رقت قلبه. در مقابل اگر قلب گرفتار قساوت بشود، این حالات برای شخص وجود ندارد. البته قساوت علائم دیگه هم دارد، ولی یکی از مهمترین علائمش همینه. فرمود ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. اگر دیدگان خشک شده، علتش سختی و قساوت دل هاست، و اگر دل ها قساوت پیدا کرده به خاطر گناهان، علت دیگری عمدتا نداره. خب ما چه کنیم که به اون نقطه رقت قلب نزدیک بشیم؟ البته رقت قلب درجاتی داره. ما از این نقطه‌ای که هستیم چگونه میتونیم به اون نقطه عزیمت کنیم؟ گفتیم اولین قدمش اینه که ما خودمون اعتراف داشته باشیم دست کم پیش خودمون و خدا که ما این بلیه رو بهش مبتلاییم، ما این نقیصه رو داریم، ما این اشتباه و این خطا رو داریم، قلب ما بیماره، ما مریض قلبون به اشد من القسوه. قلب بیماری سختتر از قساوت نداره. ما اگر به این نقطه در درون خودمون باور داشته باشیم و بعدم بدونیم که ان القلب القاسی بعید عن الله عز وجل، قلبی که گرفتار قساوت شده از خداوند متعال دوره، و در حریم رحمت الهی راه پیدا نمی کنه. اگر ما این رو بدانیم، یه قدری انگیزه جدیتری برای درمان پیدا می کنیم. اما اگر ما چنین اعترافی نداشته باشیم، میریم به سمت توجیهات، یا اینکه نه، مسئله اونقدر برای ما جدی نمیشه. به تعبیر بعضی از روایات، دخل من اذن و خرج من اخرى، یه گوش در میشه گوش دروازه، میاد و میره. حد اکثر آثار کوتاه مدت و آنی روی ما خواهد داشت، نه یک اثر پایدار و ادامه دار. اینجوری نخواهد بود علل قاعده. خب، برای این مسئله ما باید دو چیز رو حتما بهش توجه کنیم. اولا بشناسیم، ثانیا در مقام عمل بهش اقدام کنیم. اون دو چیزی که باید بشناسیم، یکی اینکه چه عواملی است که قلب رو گرفتار قساوت میکنه، و چه دوم و چه عواملی قلب رو از قساوت دور میکنه و رقت قلب به انسان عطا میکنه. این دو دسته رو ما باید بشناسیم و بعد در مقام عمل به سمت این دو دسته حرکت بکنیم. البته دسته اول که علائم قساوت قلب و ببخشید اسباب قساوت قلبه، طبیعتاً ما باید ازش فاصله بگیریم، به دسته دوم باید نزدیک بشیم. جمع بین این دو هم در آن واحد و در یک زمان ممکن نیست. اگر ما فکر میکنیم که هم میشود در لحظه عوامل قساوت قلب رو فراهم کرد و هم میشود ما از اون طرف عوامل رقت قلب رو در خودمون پدید بیاریم، چنین تصوری تصور باطلی است. این دو مثل شرق و غرب میمانند. هر چقدر شما به مشرق نزدیک شوید، طبیعتاً از مغرب دور میشوید، و هر چه به مغرب نزدیک بشید از مشرق دور میشید. در دو نقطه کاملا متنافر با یکدیگر قرار دارن، نمیشه این دوتا رو با هم جمع کرد. اگر کسی تصور چنین جمعی در ذهنش میره، که گاهی شیطان به ما القا میکند بدون اینکه ما خودمونم درست بفهمیم، یه جوری در نفس ما قرار میده این رو. این از جمله حیله های شیطانه، از جمله اموری است که به ما گفتن داره شما رو خدعه میکنه و شما رو در حقیقت داره گول میزنه، فریب میده. باید ما فریب نفس رو نخوریم. و دیشب عرض کردم، امشب هم میگم، شاید بعضی شبهای دیگه هم تکرار بکنم، ما باید به ظاهر احوالات خودمون و به اعمالمون بسنده نکنیم. ما یه اعمالی داریم در بیرون، یه نیاتی در درون داریم، و یه انگیزه هایی و یه اموری پس اون نیت ها و در درون ماست. ما باید خوب دقت بکنیم، همه اونها رو بازشناسی کنیم و ساده نگیریم. به هر صورت خیلی ما نفسمون تو در توه. گاهی برای پیدا کردن عامل مؤثر در انجام یک فعل، گاهی ما باید خیلی دقت بکنیم. تو بعضی از روایات داره که ریا در قلب انسان اخفا من دبیب نمله علا صخره سودا فی لیله ظلما، اثر جای پای یک مورچه روی یک سنگ در دل شب سیاه چجوری قابل تعقیبه؟ خیلی اصلا قابل تعقیب نیست. از این مسئله ریا در قلب مخفی تره، لذا زود نباید ما باورمون بشه که حتما در این کار اخلاص لازم رو داریم، یا مثلا نیت ما 100% مورد تأیید و امضای حق متعاله. در مورد گناهان و خطاها دیگه همه چی تقریبا روه ما، فقط در فرضی که واقعا خطا کرده باشیم، مثل اینکه من نگاه هم افتاده به خانومی و چند لحظه نگاه رو ادامه دادم، نگاه عادیه نه نگاه شهوانی، فکر میکردم او خواهر منه، ولی یه قدری که گذشت متوجه شدم که نه، او خواهر من نیست، من اشتباه کردم. در اینجا عمل رؤیت نسبت به نامحرم انجام شده، ولی من واقعا اشتباه کرده بودم. در چنین جایی اصلا من معصیت نکردم. اونجایی که خودم میفهمم معصیت کردم دیگه کار اینجا تمام میشه. گرچه در همین جا شیطان میاد و ما رو خیلی وسوسه میکنه، شروع میکنه توجیه کردن، انواع و اقسام توجیهات رو برای ما ایجاد میکنه و پیش روی ما میگذاره تا ما خود رو معذور بدانیم. در اینجا در این حالت من باید در برابر نفس خودم ایستادگی کنم، بگم هیچ کدام از این توجیهات درست نیست، همونطور که زین العابدین علیه السلام به ما یاد دادن در این دعای زیبای ابو حمزه، یا پدر بزرگوارش حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، خلاصه با خدا به قول قماربازان رو بازی کردن. اینجوری نیست که چیزای اون زیر نگه دارن، خیلی صاف به ما یاد دادن که ما با خدا توی اعتراف به گناه و خطا خیلی صریح و پوسکنده بگیم. وقتی هم به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم واقعا اینجا خطا کردیم و هیچ چیزی پشت سرش به عنوان توجیه پذیرفته نیست. اما در مورد حسنات و در مورد وظایف عبادی خودمون یا وظایف غیر عبادی خودمون، از واجبات از مستحبات، تو اونجاها ما به این سادگی نباید زود باورمون بشه که این عمل ما در اون رتبه ایست که حتما مورد خریداری دستگاه حق متعال واقع میشه. داستان خیلی دقیق تر از این حرف هاست. اخلص العمل فان الناقد بصير بصير، عمل خودت رو خالص کن برای خاطر خدا، که اون کسی که بناس این عمل رو بخره، ارزیابی میخواد بکنه و میخواد بخره، او بسیار بسیار آگاه و بصیره. اگر انسان اینجوری دقت بکنه، اون وقت متوجه میشه که ما تو اونجاها گاهی چه کلاهای سر خودمون میذاریم. خب این بحث رو تا اینجا داشته باشید. عوامل قساوت و عوامل رقت انشاءالله آرام آرام شروع کنیم به گفتن، اگر خدا توفیق بده و عمری باشه شبهای آینده به بعضی از اونها اشاره میکنیم. اونی که امشب به درد من میخوره که به خودم بگم، شما اگه به دردتون میخوره شما به خودتون بگید. اونی که خودت رو یه بار خوب بررسی کن، خیلی خوب بدون رو در وایسی و ببین که دقیقا در اون سریره تو چه میگذرد. یوم تبل السرائر، بخوان بریزن بیرون روز قیامت، آشکارش بکنن، چه اتفاقی میفته، اون روز چه اتفاقی میفته. این رو امشب اجالتاً من به خودم بگم، شما به خودتون بگید. اگر شما اهل تقوا هستید که انشاءالله هستید، ولی نیاز به این مسئله همه آدمای با تقوا هم دارن، دیگرانی هم که میخوان راه تقوا رو طی کنن، اونام باید همین مسئله رو بهش توجه جدی کنن. امشب شب 17 ماه مبارک رمضانه. و حوادثی در عالم اسلام اتفاق افتاده، به بعضی از اونها منطقیتاً نمیتونم بپردازم. مرگ بعضی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام از زنان نابکار در مثل فردای اتفاق افتاده که فعلا وارد این مقوله نمیشم. انشالله شما عزیزان از طریق خودتون پیگیری میکنید. اما آنچه که میشود گفت این است که در سال دوم هجرت جنگ بدر در مثل فردای اتفاق افتاد و جنگ بدر خصوصیتی داشت که این خصوصیت او را از سایر جنگ ها ممتاز کرده بود. فعلا وارد اون خصوصیات نمیشم، انشالله در وقت دیگری و ظرف مقتضیش باید بررسی بشه. یک فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین عرض بکنم از فردا و یکی هم از امشب و عرضم رو به پایان ببرم. مثل فردا در لشکر پیامبر خدا کسانی که رفتند به مبارزه با دشمنان، در بین اونها امیرالمؤمنین علیه السلام که اون وقت جوان بیست و چند ساله بود حضرت، از بقیه امتیاز فوق العاده ای داشت، جوری که از 70 نفر از مشرکینی که در جنگ بدر به درک رفتن، 35 تاشون با شمشیر مستقیم امیرالمؤمنین کشته شدن و در اون 35 تای دیگه در تعدادی قابل توجه از اونها امیرالمؤمنین علیه السلام کمک کرد مسلمانان دیگر رو تا اون خبیث ها رو از پا در بیارن و این نقطه‌ای بود که باعث شد که معاویه و دیگر مشرکین کینه اون حضرت رو به دل بگیرن و این کینه احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه بود تا به امروزم تو اتباع اونها این حقد و کینه متاسفانه هست و این حقد و کینه باقیست تا ظهور ولی عصر علیه السلام در اونها، که یکی از کارها و شاهکارهایی که امام زمان ما صلوات الله علیه به اذن خدا انجام خواهد داد این است که حضرت بساط کینه و دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام رو از روی کره زمین بر می داره، که امیدواریم خدای متعال به حق خود امیرالمؤمنین زودتر این حادثه فرخنده را با تأجیل در ظهور مقدس امام زمان علیه السلام محقق بفرماید. اما حادثه‌ای که امشب اتفاق افتاد این بود، جنگ بدر در یک فصل سردی اتفاق افتاد، ماه رمضان در زمستان بود اون وقت، شب 17 ماه رمضان که مثل امشبی باشه به حسب تقویم، پیامبر مکرم خدا آب لازم داشتن. آب باید کسی میرفت از چاه‌های منطقه بدر می آورد. شب سردی بود، تاریک هم بود چون هوا ابری هم بود، یه سوز سرمایی هم می آمد. ترس از این که دشمن در کمین هم باشد بود و چشم رو نمی دید تقریبا. امیرالمومنین علیه السلام داوطلب شدند که برند آب بیارند. رفتند، رسیدند دم چاه‌های بدر. توی اون چاه، اون کنار اون چاه‌ها معمولاً دلو آبی بود که از آب رو بکشن. از هر چی گشتن دلو آبی پیدا نکردند. مجبور شدن خودشون در اون تاریکی، با اینکه خیلی نور کم بود، ولی حضرت برند داخل چاه. اونم هیچ کس دیگه بیرون چاه نیست که اگه خدای نکرده حادثه ای اتفاق بیفته حضرت به کمک به طلبه، ولی حضرت به عشق پیغمبر خدا از این چاه رفتن پایین. خود صحنه بیابان که تاریک بود، این تاریکی چاه هم افزوده شد بر اون تاریکی ها، ولی ازن مشک رو از آب پر کردن و آب روی جوری بالا آوردن، حرکت کردن. وقتی خواستن بیان، یک تندباد شدیدی به وزیدن آمد، جوری که حضرت دید نمیتونه در مقابل این تندباد حتی بایسته. حرکت که ممکن نبود، هیچ ایستادن ممکن نبود. حضرت نشستن، لحظاتی نشستن تا این باد تند آرام شد. مجددن حضرت برخواستن، چند قدمی که حرکت حسن بکنن مجدد طوفان و تندباد بعدی آمد. باز حضرت مجبور شدن همین کارو بکنن، برخواستن، ولی بار سوم مجددن حضرت همین حرکت رو انجام دادن. ولی این نشست و برخواست طول کشید و زمان رو به صورت عادی بیشتر اشغال کرد. وقتی برگشت اون حضرت پیش پیامبر مکرم خدا صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمودن علی جان دیر کردی. حضرت فرمود 3 تا تندباد این چنین بود، گذشته از این که در کنار چاه هم دلو برای کشیدن آب نبود. حضرت فرمودن اون تندباد ها در حقیقت سلام 3 گروه از ملائکه بر تو بود. در تندباد اولی جبرئیل با 1000 ملک بر تو سلام کردن، تندباد دوم میکائیل با 1000 فرشته، و تندباد سوم اسرافیل با 1000 ملک بر تو آمدن سلام کردن. و این فضیلت رو حضرت به صورتی بیان کردن تا بدانند اصحاب اون حضرت که این چنین امیرالمؤمنین مورد احترام ملائکه هستند. خب این فضیلت رو من عرض کردم، یه تذکر، یه نکته رو عرض میکنم و انشالله توسل رو ادامه میدم. خب پیامبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود برو بر من آب بیار، یه مشکم دادن به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین رفتن، تاریک بود، سخت بود، هر جوری بود، ولی بالاخره آب رو آورد و آب رو رسون دست پیغمبر خدا. پسر این امیرالمؤمنین مشک رو گرفت، رفت آب بیاره. او وارد شریعه فرات شد، مشک رو پر از آب کرد. متذکر تشنگی خودش شد، دست زیر آب برد، اما همین که بالا آورد فذکر عطش الحسین عریض، آب روی آب ریخت، شروع کرد خودش رو سرزنش کردن. ای کاش این یک مشک آب به خیمه ها میرسید. امیرالمؤمنین مشک آب رو به پیغمبر خدا رسوند، اما عباس هرگز نتوانست مشک آب رو برسوند. در یه موقعیتی قرار گرفت، بعضی مقاتل داره که دستهای ابوالفضل رو قطع کرده بودند، تیر بر مشک نشسته بود. اینجا بود که پسر امیرالمؤمنین فبقی متحیرن، دیگه نمیدونست کار کنه، نه دست در بدن داره بجنگه، نه آب داره که ببره به سمت خیمه ها. اینجا بود که یه نانجیبی آمد با عمود آهن بر فرق مقدس، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا به آبروی امیرالمؤمنین در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات